اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تبریک عرض میکنم میلاد پر از خیر و برکت از زهرا سلام الله علیها رو، روز مادر رو، روز زن رو خدمت همه شما بزرگواران، علل خصوص به همه طلا فروشا، گل فروشا، همونطور که روز مرد و به جوراب فروشا تبریک عرض میکنم و زیر پوش فروشا. دفعه ما نمیدونم چه مراسمی بود اینجا شرکت کردیم و بعد میگفتن آقا شما از کجا میدونستی سینما این رنگی ست کرده بودی؟ گفتم به خدا من نمیدونستم. این دفعه هم اومدیم شانسی دوباره همین جوری شد. الان دارم میگن آقا آمار از کجا میگیری مثلا سینما چه رنگی؟ یاد یه فرقی بین اولیاء الله بقیه باشه دیگه. خب من عرایزم باز دو بخش. بخش اول در رابطه با مقام مادر و بخش دوم هم راجع به لیستا و این قصه هایی که درست کردن. این بخش دوم ها رو بعضی موقع از یعنی بیشتر از ما میخوان وقتی میخوایم بیان. من صحبت هام همیشه در واکنش به خواستای مردمه، یعنی موضوعی مهم نشه، سوال زیاد نشه، صحبت نمی کن. یه روایت از پیامبر گرامی اسلام داریم، شاید مطلع خوبی باشه برای شروع عرایزم. فرمود قریب به مضمون کلیت روایت اینه، حالا چون فرمایش پیامبره نمیخوام یه وقت اشتباه بشه، قریب به مضمون عرض میکنم. این که قدر پدر مادراتون رو بدونید و بدونید به این سادگی ها نمیتونید عوض زحماتی رو که میکشن جبران کنید. این با فرض همینه که چیه؟ پدر مادر معصوم نیستن و خطاهایی هم دارن، ما هم منکر نیستیم. خیلی از ما هم پدر مادر داریم، هم پدر مادریم همزمان. میفرماد که پاسخ به زحمات پدرت اینه که احترامش رو بگذاری، در مقابلش نیستی. همین. اما در پاسخ به مادر بدون نمیتونی جواب بدی. اگر تمام روزای عمرتو به عدد شنهای بیابان در خدمتش بیستی، پاسخ فقط زحمات بارداریش نمیشه. یعنی امکان نداره. تو یعنی همیشه به دهکار مادر باقی خواهی. جا داره اینجا هم تسلیت بگیم به اون عزیزانی که مادران بزرگوارشون از دست دادن و آرزوی رحمت و مغفرت بکنیم برای مادران این عزیزان. بالاخره شیر پاک داده بودن به بچه هاشون یه همچین جاهایی اومدن. حتما از این مجلس بهره میبرن. اینو بدونید. و بعضی موقع مثلا طرف میاد میگه که آقا ما نمیدونم درمون مثلا خیلی هم تو این مسائل نبود، فوت شده، نمیدونم فلان. میگم ببین همین که تو الان مقیدی به این مسائل، بازم برای اون مینویسن. همین که یه بچه مسلمون وقتی از دنیا میره دور جنازش جمع میشن، روزه ابا عبدالله میخونن، میرسه بهش. چرا؟ چون گمان بر این هست که این آدم این چیزا رو دوست داشته. همین کافیه، حتما بهش میرسه. خب اینجا چه فرقی بگم بین پدر و مادر؟ این که ببین ما مردا هیچ وقت نمیتونیم اینو متوجه بشیم. این زحماتی که مادران میکشن غیر قابل فهمه برای ما، چون جاشون نیستیم بتونیم قضاوت کنیم دیگه. یه سری از این دانشمندا اومدن یه سری کارا کردن، مثلا درد زایمان آوردن مثلا بتونن شبیه سازی کنن. هیچ مردی نمون دیگه اونجا. مثلا یه رباتی گذاشته بودن به بازوها اینا فشار می آورد، شبیه سازی میکردن، هیچ مردی نمون، همه در رفتن. این مردایی که همشون مثلا برای خودشون ورزشکار بودن و نمیدونم چه. و اون عشق و علاقه است که باعث میشه و اون مهر و محبت که باعث میشه یه مادر بتونه تحمل کنه. بچه بزرگ کردن خیلی سخته، اصلا نمیتونیم تصور کنیم. ما مردا یه دو روز با بچه سر کله میزنیم دیوونه میشیم. خب یعنی اصلا نمیتونیم تحمل کنیم. بعد تو عاشقانه اون بچه رو بزرگ کنی، حالا یه از وظایفی رو باید انجام بده، انگار مثلا طرف کارمنده. تمام عمرمون اگه عمرمون به درازا بکشه، روزهاش به اندازه شنهای بیابان بشه که هیچ وقت نمیشه، عمر نو هم داشته باشه، بازم عمر نو هم همینقدر نبوده، میگه فقط در خدمتشون بیستید. بازم عوض فقط 9 ماه بارداری شد تو نتونستی جواب بدی بقیه زحماتشو. مادری هم تمومی نداره دیگه، مثلا طرف ازدواج کرد رفت مثلا مادری تموم شد، نه تازه مشکلات بیشتر میشه. اینا خدا بیامرزه انواتشون، یکی از این آشنایان ما بود، بروز بهش گفتم 2-3 تا بچه توی یه سال رد کردی رفتا، سری زن داد و شوهر داد، اینا گفت بابا اینا رو هر کدوم انداختی میرون یه دونه رفتن 3 تا برگشتن. خب این بچه هم و هر روز اینجا پلاسن خونه ما. خب اون زحمات می‌بینی، نوه داریه این بچه میخواد به دنیا بیاره، باز گردن مادر بزرگی است. می‌بینی این تمومی که نداره. برای همین می‌خوام یه نکته‌ای رو عرض کنم، این که و تو قرآن هم دقت بکنید خیلی عجیبه، مثلا خدا داره در مورد توحید خودش صحبت می‌کنه، در مورد یه دونه بودن خودش صحبت می‌کنه، آیه بعدی و پدر و مادر، یعنی از سطح آیه‌ها می‌فهمی که از سطح جایگاه این که اصلا این خداهای رو زمین هم خداهای روی زمین هم واقعا. هیچ کسی هم مثل مادر نمیتونه خالق بودن رو بفهمه. ما هممون قوه خلاقیت داریم دیگه، هممون خالقیم، منتها همه ماها خالقیم، خدا منتها چه فرق داره؟ احسن الخالقین. این خالق بودن ما برگرفته از اوست، یه مکانیکی که یه چیز درست میکنه قوه خلاقیت داره، یه نقاش که نقاشی قشنگ میکشه قوه خلاقیت داره، اما اینکه از وجود خودت موجودی رو خلق کنی، حتی ما مردا به خاطر که زایمان نداریم این حس بهمون اونطور دست نمیده. زنی رو خوب درک میکنه که از وجودش یه انسان دیگه به وجود اومد، بعد تازه رابطه خالق با مخلوق. تا شما پدر مادر نشید انشالله بشید، اونا که نیستن حتما مستلزم اینه که قبلش ازدواج کنن، تو زود پس که نمیشه بچه در آورد. خب تو مایکروفر هم نمیشه. آره یه بنده خدایی میگم، میگم من برای خدا پیشنهاد دارم دفعه بعد آدم ها رو تخمگذار قرار بده، بعد اینا رو بذارم توی دستگاه چیز مثل جوجه کشی راحت یه 7-8 تا بچه بیان بیرون. خب غرض این که ما اون درک رو نداریم، مادر خوب میفهمه. خب تو شما پدر مادر که بشید تازه میدید یه سری از تازه خدا میفهمید یعنی چی. یعنی من در مورد خودم دارم میگم، واقعا من درکی اونجوری از یعنی این ماجرا برات عینی میشه، انتظای بله خدای وجود دارد، خدا خالق، از این حرف قشنگو که همه میزنن، اما به این به درک میرسی واقعا. واقعا میبینی مثلا چه میدونم این بچه نمیفهمه اما تو خیرشو میخوای، واقعا هم خیرشو میخوای، مثلا داری میره سمت یه وسیله که بشه آسیب میزنه، من بخاری داره میره سمت آتیش میره، جلوشو میگیری زجه میزنه، گریه میکنه، بعد ناراحتی از این که داره گریه میکنه. خب چیکارت کنم دیوونه، ولت کنم بری بسوزی؟ خب اون دوست داره بره آتیش دست بزنه دیگه. ما هم حالیمون نیست دیگه، صلاح خودمون که نمیفهمیم، علامه که نیستیم که. بعدها بعضی موقع اونایی که حکمت، اونهایی که آدم حکیمین یه خورده درصدی از حکمت دارن، میگن عجب خوب شد 2 سال پیش این کارو نکردیم، چقدر بد میشد. آدم حکیم این چیزا رو یادش میفته، یکی از چیزای حکمت همینه. بعد تازه طرف یه خورده دوزاریش میخواد بیفته، حتی مرد هم نمیتونه مثل زن این بحث رو درک کنه، زن به این مقام میرسه. یعنی من یه مثالی دارم تو سخنرانی ها میگم، میگم ببین مرد مثل بشقاب، زن مثل کوزه است. بارون که بریزه کدوم تو تپر میشه؟ بشقاب. اما چی میشه اگه کوزه پرشه؟ یعنی تو به کمال رسیدن مردو سرعت بیشتری دارن، اما چی میشه اگه یه زن به کمال برسه؟ تمام دنیا حیرون میمونن، یعنی به گرد پاشم نمیتونم برسن. برادرم فهمید یا زهرا میخوام بگم، نه رو یا زینب، حضرت زهرا جز 14 معصوم حساب کتابش جداست. السلام علیک یا ممتحنه، قد امتحنک الله قبل ان یخلقک، قبل اینکه خلقت کنه تو یه جای امتحانایی پس دادید. همینجور خدا مفتی به کسی امامت نمیده، جز 14 معصوم نمیشه. اما شما نگاه بکنید ببین حضرت زینب سلام الله علیها، من نمیخوام امروز روزه کنم اما چه ایرادی داره ذکر اهل بیت بیاد؟ ما تو شهدای کربلا میریم میگردیم به حضرت عباس میرسیم دیوونه میشیم دیگه، هیچی نمیفهمیم، متوقف میشیم. بعد میبینیم حضرت عباسی که اون جایگاهو میدونید، یه جای اون توی اون ماجرا میاد جلو ابو عبدالله قرار میگیره، جلو حضرت میایسته و عرضه میداره زاغ صدری، سینم داره میترک. یعنی تحمل مصیبت ها دیگه برام سخت شده. بعد علی اکبر اوضاع برام سخت، تازه داغ امام حسین رو چی ندیده. خب با این حساب شما بگید جایگاه حضرت زینب سلام الله علیها چی؟ من نمیدونم. اما خدا به خیلی از پیغمبراش مقام های عجیب غریب داده به خاطر همین چیزا. ماجرا حضرت ابراهیم و ان هاذا لهو البلاء المبین، عجب بلاء مبینی بود با چند تا تاکید، تازه سری بریده نشده، چیزی هم دیده نشده، یه همچین جایگاهی میدن. بعد حضرت زینب پس چه جایگاهی داره؟ به حضرت نوح خدا میفرماد کرب عظیم، اینجا میگه کرب، اونجا میگه بلا، به طور به هم بچسبونه میشه کربلا. خود ابو عبدالله یادمون داد اعوذ بالله من الکرب والبلا. خب اینو کی دیده؟ حضرت عباس مصیبت ابو عبدالله ندید. از امام سجاد پرسن حضرت فرمود الشام الشام الشام، یعنی اونجا خیلی عوض. بعد به منظورم اینه که یه همچین جایگاهی میتونن داشته باشن، اینکه چقدر محقق میشه که میشه، اما متاسفانه کمه. این پتانسیل وجود داره، به سمتش نمیرن خانم های ما. صبح تا شب میبینی حرفا حدیثا میشنویم دیگه ها، ما محل رجوع مردمیم. آقا نمیدونم این گفته نه بالا چشت ابروه ما در شوهر به خواهر شوهر اینو گفته، نمیدونم خودشون درگیر این چیا میکنن. یکاشون خواهرایی که دلن الان عرایض بندر میشنون همین امشب تصمیم بگیرن که اینجور حرفا رو بذارن کنار، اینجور کارا رو بذارن کنار. شما شایسته همچین جایگاهی هستید. خب همونطور که مادر با خلق کردن اون بچه خوب خالق بودن رو فهمید، ما با مادر خوب خدا رو میتونیم بفهمیم. دیدی تو مثالا وقتی میخوان مثال بزن از محبت بگن با مادر مقایسه میکنن. تو حدیث احادیثی که ما داریم، تو روایت هایی که داریم، اونچه که از خداوند متعال حدیث قدسی به ما رسیده، اهل بیت میفرمان میخوان مثال بزنن چقدر یه چیزی محبوب، میگه از محبت مادر به بچهش بیشتر ما شما رو دوست داریم. درست شد؟ یعنی میخوای بفهمی خدا چقدر مهربونه، ببین چقدر در مادرت ناز میکنی بازم خاطر تو میخواد، خدات از اون خیلی بالاتره. یعنی اصلا رابطه مادر فرزندی، پدر مادر و فرزند، علل خصوص مادر فرزندی به تو نشون میده که به این درک میرسوند که مادر چی، خدا چی. خیلی وقتا ما هم میخواییم مثلا یه خورده مادرمون رو اذیت کنیم که انشالله تو این جمع نیست. دیدی اینه که مثلا مثلا میخوام بیان، یعنی همه خوبن سخنران های ما سخن اینجوریم، انشالله تو این جمع نیست. خب هست دیگه، خب علی کلاس نذاریم دیگه، کلا سر خودمون نذاریم. مثلا بخوایم مادر رو حالشو بگیریم چیکار میکنیم؟ مثلا میدونیم الان نهار نخورده بریم بیرون ناراحت، حرفشو میزنه به درک که نخوردی نمیدونم فلان، اما میدونیم داره آتیش میگیره، نهاره رو نمیخوریم، میریم یه جا دیگه یه ساندویچ هم میخوریم، به روم هم نمیاریم مثلا نهار، اما آتیش میگیره، به او سخت میگذره. یه جای اصلا همین دخالتایی که تو زندگی بعد از ازدواج میکنن به خاطر محبت زیاده. متوجه شدید؟ باید محبت زیاده که باید مدیریت بشه، درست بشه، معقول باشه، همه چی تو اسلام باید معقول باشه. متوجه نیستیم. خدا هم همین میل رو ما داره. خدا هم دلش بر ما تنگ میشه. خدا هم به ملائکش فخر میفروشه وقتی میاد. چجوری مادرمون منتظر یه تلفنمونه. نباید این دید و بازدیدا، این یاد کردنا خلاصه بشه به یه روز مادر. یا روز مادر رسید مادرمون یه زنگ هم بزنی. بله سرمون شلوغه، مشکلات داریم، هست، همیشه هست، کی بشر مشکل نداشته ها؟ نه الان مشکلات تو این دور زمانه بیشتر شده. چرت و پرت تحویل من ندید با ماشینی من رفتن آسان تره یا با اولاق بلند شه به شهری بریم. چجوری می‌خواست بره مادرش صله ارحام کنه؟ با تلفن یه دقیقه همین الان میتونی زنگ بزنی، میتونی وایس بفرستی. مزخرف تحویل من ندید خواهشن. این حرفا رو بذارید کنار. خیلی هم صله ارحام آسان‌تر شده. لازمه گوشید ریمایندر بذار، یادآوری کنه آقا دو روزی بار من زنگ بزنم، یه روز در میون زنگی بزنم. با در حد یه پیامی فرستادن که الان دیگه ودلای اون کارهایی که صبح تا شب ما داریم تو اینترنت انجام میدیم گمه. درست شد؟ اما خب غرض چی؟ بخش سوم این بخش اول عرایزم که راجع به مقام مادر این که اگر این گنجینه نحوه تا کردن باهاش یا شما رو به شدت تو زندگی جلو میندازه یا به شدت عقب میندازه. یعنی بسیاری از افراد تو زندگیشون دچار مشکلاتن، بعد در به در دنبال راه حل میگردن، خبر ندارن راه حل دست پدر مادرشونه. خیلی ها به من میگن، منم خودم نمیگم، من کسی نیستم، من از اساتید اخلاق شنیدم، از بزرگان شنیدم، همونا کنفرانس میدیم، انتقال میدیم، ما سیم میکروفون هم نیستیم به خودم، روایات خوندیم، اینا رو میگیم. خیلی وقت تو زندگیتون به مشکل میخورید، یه کارتون گره میخوره، یه غلطی یه گوشه کردیم در مورد پدر مادرمون، اینا دلشون ته دلشون یه مونده، به روت هم نمیارن، بعد برید بازجویشون کنی. یعنی دو ساعت خب زشته دیگه، مثلا پدر با 60 سال سن بیاد بگه اون روزی مثلا اینجوری گفته من برخورد، خب غرورش نه از بین میره دیگه ها. یا مادر دلش نمیاد اینجوری بگه، ته دلش مونده، خجالت نگذاره دست مادر رو بوسیدن. ما این رسم رو دوباره باید تو کشورمون باب کنیم. من انقدر خوشم میاد از این رفتار هندی ها، مسلمون هم نیستن، پای پدر مادرشون پای بزرگترشون رو میبوسن. خجالت نداریم در این رسم باید باب بشه دوباره. بوده با افتخار باید دست و پا پدر مادر رو بوسید، براشون لذت بخش اون موقع. هر کسی هم میخوای باشی باش، آیت الله العظما هم بشی آ، برای پدر مادر بچه. شنیدیم دیگه، حالا محل بحث هم از این مسئله، اما شنیدیم میگه نسل پیامبری رو از یوسف علیه السلام گرفت برای اینکه دیر از شطورش پیاده شد، گرفت داد به لاوی برادره. برای چی؟ احترام. و خدا وکیلی ببین چقدر اوضاع مخرب، چه داد و بیداده کردیم سرشون. ای بابا حوصله ندارم، ولم کن دیگه. چقدر نیست دیگه تو این جمع ها، خالی بنده حالا میخواد اعتراف کنی. همه همینجوری، اکثر همینجوریم، حتی دستمون در میره. قرار هم نیست از امشب یوی بریم یه فرشته بشین تو خونه. اوه کجا بودی؟ شده اینجوری تغییر کردی یه شب تو؟ آره نه قرارم نیست، باید تمرین کنیم. یعنی این متوجه بشیم از دستمون در رفت بگیم آخ اشتباه کردم، خود منو ببخش، بریم از دلش در بیاریم. دفعه بعد مثلا تقریبا طرف هر روز داشته داد و بیداد میکرد با پدر مادرش، میشه روزی یه بار، بعد میشه دو سه روز یه بار، آروم آروم این صفت در آدم نهادی نمیشه. یادم از کاشان داشتم میومدم تهران، این راننده من رو خدا گفت به من اگه بخوابی ما رفتم ته دره، حالا خود دانی. من گفتم ببین نداره، کاشان تهران دره نداره، والا اینجا شونه خاکی و فلان. یه خندیدیم و بعد شروع که زندگیشو من تعریف کردن. خوبه ما دوتا برادر بودیم، یه برادر هم غرق در فلاکت و بدبختی و بیچارگی. من نمیدونم شروع که گفتن که من نمیدونم دو تا خونه دارم، نمیدونم فلان و این چیزا، بعضیش هم مادیش هم خیلی خوشه. از این جماعت جانوری که ما دیدیم هیچ بعید نیست همینا تیکر رو کات بزنم. این رایفی گفت من دو تا خونه دارم. خب آره بعد ندید الان تمام این کانالای حامیان دولت نسبت ما داشتیم در مورد چین صحبت می‌کردیم، میگیم توی حزب کمونیست چین میگن اگه حاکمیت یگانه قبول نری از حزب کمونیست چین گم شو برو بیرون. سر تهش رو زدن میگن رایفه گفته از حاکمیت ایران هر کی حاکمیت قبول نده بره گم شه بیرون. بعد کیا چه کانالایی چه سایتایی از وی او ای زده تا اینجا. این نکته جالب فقط داشت، این کانالای تلگرامی که اینو گذاشته بودن من نگاه می‌کردم، نه متنش که شبیه بود هیچ، کلیپو لازم نبود دوباره بگیری، فوروارد شده بود. من میدونم آقا اینو چیکار کردیم، حالا یه مناظره دعوت کردیم، قصه ها رو نداره که. خب گفتیم بیا بشیم بحث علمی کنیم، این بازی ها نداره، به چهار نفر گفتیم بیا بحث علمی کنیم، اون روزه همینجوری کلیپ کات شده میاد بیرون. خلاصه نه همون یه خونش هم نداریم، مستأجر. بعد میگفتش که حالا مثلا بعضی‌ام خوبه نمیدونم چه، گفتم گفت نگاه کن الان این شمارم دارم میارم میرسونم بهتون، اینجا من شغلم هم این نیست، چون اومدی هیئت ما مجموعه ما سخنرانی، من خودم دوست داشتم مثلا شما، ماشینش هم ماشین خوبی بود، یعنی ماشین گرونا بود. بعد گفت میدونین از کجا شروع شد؟ گفتم آقا فرق این بود که اون برادر دل مادره رو شکنده بود، این عکسش عمل کرد. میگه خدا شده برگشت به من گفتش که دست به خاک بزنید چی بشه؟ طلا بشه. میگفت باورت میشه خاک طلا شد؟ گفتم یعنی چی؟ گفت ما یه زمینی رفتیم خریدیم فلان جا، نمیدونم از شانس ما کنارش نمیدونم چی خورد و فلان شد، افتاد تو تره نمیدونم چی. گفت مثلا ما این زمین رو مثلا 20 برابر قیمت فروختم. این عین خیلی از علما به جای رسیدن وقتی ازشون پرسیدم آقا چطور شد اینطور شد، میگه پدرم نصف شب ازم آب خواست، رفتم آب برگشتم بیارم دیدم خوابیده. گفتم بیدارش کنم؟ دوست ندارم از راحت خوابیده. بعد بذارم بالا سرش شاید نبینه، تاریک بود موقع، همین الانش هم موقع خواب تاریک میکنن دیگه، حالا چراغی بود نه چی، بذارم همینجا بالا سرش وایستم اگه دوباره تشنگی بیدار شد بهش بدم، حالا مثلا نیم ساعت 20 دقیقه نمیدونم چقدر، یه مدتی میگذره پدر از خوابیدم چی میگه، میگه تو همینجا بالا سرم وایستاده بودی؟ یه دعاش میکنه تمام. یعنی خود آدم میفهمه، میگه که بابا این دریچه های علمی که در سینه من گشوده شده یه هایی شده، از کجا آمد؟ از کجا آمد؟ اینو لحاظ کنیم، یعنی واقعا تصمیم بگیریم. خیلی از این خانواده ها من معتقدم کاربردی حرف بزنن بدن مردم بخوره، خیلی از این خانواده متاسفانه زن و شوهرها همدیگر رو مجبور میکنه که طرف مقابلشون به پدر مادرش بی احترامی کنه. این خیلی کار زشتیه و بدون نکبت تو همین دنیا میگیرده تو، کسی که داره این کار رو اجبار میکنه. الان نمیخوام مسئله بریم دعوا درست کنیم، آه استاد رایفی پور گفتش که تو نباید بگی نمیدونم چی، نه ملاحظه داشته باشید. یادت نره تو خودت هم یه روزی مادر میشی، تو خودت هم یه روزی پدر میشی، یعنی در مورد اکثریت جامعه داریم حرف میزنیم. یعنی اینطور خدا فرصت به ما داده که در دنیا ارزش پیدا کنیم به واسطه همین پدر مادر. ما خدمت یکی از علما رسیدیم، یکی از این دوستان ما برگشت گفتش که آقا حاجت دارم اینطوری فلان، ایشون فرمود که برو خدمت کن به پدر و مادرت. بعد ایشون گفت پدرم چش و مادرم فوت شده، برگشت گفت برو سر قبر مادرت بشین از او حاجت تو بخوا. روح جا که نداره که، بارها گفتیم تمرکز داره. یعنی چی؟ یعنی روح متمرکز میشه، توجه پیدا میکنه، درست شد؟ وقتی درگیر این جسمه متوجه این جسمه، وقتی درگیر اون ماشینه میشه خب براش به وجود میاره، روحی هم توجه پیدا میکنه. کسی که توجهش تو این دنیاست موقع مرگ اذیت میشه، انگار یه نفر داره یه جایی نگاه میکنه بزن میخوام بچرخونش دوباره نگاه میکنه، ها مرده دیدی میبرن هی میذارن روی زمین هی میبرن، چون هنوز اول تعلقات داره سختشه با اون جسم تعلق داره. این به خاطر اینکه 9 ماه بدن ما در داخل بدن مادر بوده، روح مادر هم به جسم خود توجه دارد هم به جسم ما. اینی که فرق داره رابطه مادر فرزند حتی تو این مسئله با پدر فرزند. چنان توجه دارد که با این که از دنیا میرن بازم روحشون متوجه فرزندانشون، برای همین کار ازشون برمید. شما شنیدید میگن این شهدا رو تازه که از دنیا رفتن ازشون چیزی بخواد، چون میرن اون طرف چنان مدهوش جذبه اهل بیت میشن. ها یه هنوز که شنیدید اینا میگن هنوز که تازه از دنیا رفتن ازشون چیز بخواد دستگیری زیاد میکنن. پدر مادرم همینطور. حالا بعضا اینم نکته آخر بگم، بعضا پیش میاد به ما میان میگن آقا مثلا پدر مادر ما اهل مراعات خیلی چیزا نیستن، نمیدونم اذیت کنن، نمیدونم فلان، اینم زیاد میان میگن. خب بعد نمیدونم مثلا پدر از مادر جدا شده، نمیدونم چه و چه این بحثا. احترام گذاشتن ربطی نداره به کافرم باشه شما داره احترام بذاری. اونجایی که دارن حتی گناه میخوام گوش نکن، حرف خدا بالاتره. جز گناه باید دلشون رو به دست بیار، به این سادگی ها نیستش. حق نداری صله ارحامتو قطع کنی با پدر مادر. اینقدر راحت بعضیا قهر میکنن با پدر مادرشون، حالت خوبه تو داری خودتو بدبخت میکن. سنت الهیه میگیره طرف تو همین دنیا میگیره، بیچارش میکن. یه صلوات نهت بفرمید. باشه همجا میفته نست شما در نکن. نکته دوم که راجع به این بحث شیرین انتخابات کشته ما را دیگه. ببینید من خب راجع به انتخابات مفصل صحبت کردم، اصلا روی که اصلا معیارهای انتخابات چیه 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 همین رو ما خودم میده، همه تون فولید آدم خوبی باشه چی باشه نیست همه رو بلدی. اما یه خورده راجع به اوضاع کشور بخوام اینطور سریح‌تر صحبت بکنم، ما میدونیم که مسیر اصلاح کشور از مجلس میگذره، قبل از دولت از مجلس میگذره. دولت دست از پا خطا کنه، مجلسی که میتونه ازش سوال جواب بخواد. مجلسمون بی عرضه است که دولت هر کار دلش میخواد بداره با ملت میکنه. واقعیت مجلس خیلی قدرتمنده در ایران. خب در خیلی از کشور دنیا ایران هم اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی که ببین دولت رو قانون ما در مقابل مجلس ملزم به پاسخگویی کرده. دولت با رهبری هر 4 سال یه بار کار داره، حکم تنفیذ، که اونم هر چی بشه چیه، مردم به هر کی رأی بدن امضا کردن، خواه شهید رجایی باشه خواه بنی صدر باشه، امام هم امضا کرد حکم تنفیذ و رهبری هم امضا خواهد کرد. رهبر ما جلو مردم نمیست، درست شد؟ درستش هم همینا ها. اما در مقابل مجلس پاسخگو کرده، مجلس خیلی میتونه قدرتمند باشه. اوضاع مجلس قبلی هم اوضاع خوبی نبوده. ببین 115-16 تا نمیدونم چقدر رد صلاحیتی داشتیم اول. رد صلاحیت شورای نگهبانم چه جوری استعلام میگیره؟ از وزارت اطلاعات، از اطلاعات سپاه، از قوه قضاییه، مثلا اطلاعات ناجا، آقا این آدم تو این مسائل، یعنی آقا نه مشکل اقتصادی داره، مشکل اخلاقی داره، اصلا مشکل عقیدتی پیدا کرده، اصلا دیگه مسلمون نی. چجوری فهمید مسلمون نیست؟ حالا یه گزارایی هست. از کجا فهمید؟ آقا یکیش دست رو قرآن گذاشتن. چجوری قسم روی قرآن میتونه یه نفر از بالا دار بکشه پایین؟ طرف دست رو قرآن گذاشته زده زیرش، این اصلا دیگه از عدالت و اسلام خارجه. 115 تا بود اول، بعد دیدن خیلی زایع است فلان، گفتن آقا نمیشه یه خورده این سوراخ‌های الکتون رو تغییر بدید، یه کاریش بکنیم دیگه. این خیلی خورده شل تر گرفتن، شد 90 تا. 90 تا رد صلاحیتی از 290 تا، 115 تا بودن. یه چند تایی که تعداد کمی هم نبودن، چون میدونستن رد صلاحیتن، چون میدونستن چه گندی بالا آوردن، اصلا شرکت نکردن که رد صلاحیت بشن برای دفعه دوم. با اونا رو هم جمع میزنی میبینی الحمدلله یه 134 تایی شکر خدا در مجلس 290 تایی تقریبا نصف نصف، این از هر دو تا صندلی یکیش. خب اوضاع خراب، این نشون میده که دو تا مسئله هست. یک، ما باید دقت بیشتری کنیم. دو، اونجا آدم خراب کنه. تازه اینایی که فهمیدن، چون بعضی از اینا خیلی خبرن، اطلاعات هم نتونست مچشون رو بگیره. یعنی خبره مثلا با حرفه‌ای مثلا حرکت مالی رو زدن، درست شد؟ نه اون شیطون رو دست شد پشت میبنده اینا. یعنی اونجا هم نظارت درست حسابی نیست. پس باید یک آدمیزاد بفرستیم تو، این آدمیزاد در اسرع وقت ریل گذاری صحیح بکنن برای کشور، قوانین درست تصریح بکنن. یکی از کارم این باشه که خیال ما راحت بکنن که دیگه اونجا فاسد پرور نیست. چطور این اتفاق باید بشه؟ باید نظارت بر خودشون رو چیکار کنن؟ زیاد بکنن. آقا چطور بعضی از ماها ممکنه مثلا توی گوشیمون یه کلیپی داشته باشیم، هی بدونیم میریم اون رو نگاه میکنیم به گناه میفتیم پاکش میکنیم. اینا هم دوست ندارن به گناه بیفتن، بعضیشون بندگون خدا مجبورن به گناه میفتن، انقدر شرط فساد و رانتای آنچنانی فراهمه. قوانین اون مشکل داره. تو کشورهای دیگه تعارض منافع رو میفهمن. یعنی چی؟ یعنی میگم پزشک نه در پزشکو تصمیم بگیره، چون به نفع پزشکو تصمیم میگیره، ناخودآگاهه. شما سوار ماشینی به پیاده ها فحش میدی، فرهنگ نداری مثلا، از رو خط عابر پیاده رد شو، پیاده ای به سوار ها فحش میدی، این چه طرز رانندگی کردنه؟ حالا از این بغل داریم رد میشیم ها. کشورهای دیگر رو دیدید ماشین کاملا میسته برای نام آورده. این چرت و پرت زیاد شنیدیم، خودمونم درگیرشیم. ناخودآگاهه، تمایلاتمون برای ما منطق ساز میشه، طورد منطق میکنه. چیکار کنیم؟ این آقایون رو ما میگیم که بابا تو که میدونی مثلا میره اونجا بند آب میدی، دیگه از باید خانمی با تماس گرفت جلسه خصوصی باش نذار، مشکل ساز شدی بعدن، آبرو خودت بردی، آبرو مملکت هم بردی، درست شد؟ خب این کار رو نکن. اسلام میاد میگه که آقا هیچ زن و مرد نامحرمی توی محیط در بسته و سقف بسته و به قولی مثلا قرار نگیرن، در بسته باشه این نفر سوم شیطانه. یکیش بله واقعا به گناه میفتی وقتی بگم دروازه هر کسی میاد میشه، سه مورد دو مورد اتهام قرار میگیری، اصلا میبینی آش نخورده و دهنه سوخت آبروی سطحت میره. یعنی احکام اسلام عاقلانه است. خیلی از ماها اجتناب میکنیم از اینکه مورد اتهام قرار بگیریم. دقت کردید مثلا رفیقم داره پسوردشو میزنه روم نمیبر میکنه، دیدید اون لحظه این پسورد هم رو، برای چی؟ میگه آه من نگاه نکردم که اصلا بتونم حالا تو ذهنم مونده باشه یا نه. این عقل ما رو نشون میده. طرف رفتیم به مغازه دخلش همینجور تو هم نشمرده و مثلا فلان، دخلش باز یه میره بیرون، میام این طرف وای میستیم، میگم نکنه تو ذهنم بند خدا بدن بیاد یا این دست بوده پنجایی برداشت. شعور اینو میگه. ما از نمنده اون عقل و شعور میخوا، بیاین اطمینان رو به ما بده که فاسد نمیشی. یعنی این اولین چیزی که ما از چپ و راست و بالا و پایین نمیدونم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب نمیدونم پایداری نمیدونم عدالت خواه با بیاین این کارا رو انجام بدیم. برای اینکه ما به شما اعتماد کنیم زودتر هم انجام بدین کارا رو. از الان مثلا چالش خوبی رو افتاد، شفافیت اموالشون. حالا یه دیم مسخره کشوندنش اما اصلش خوبه. یه دیم مسابقه فقر گذاشتن، استادانه مینوشتن. مثلا من مستاجرم، حالا تو مستاجری پول رهن خونه چقدر داداش؟ خونه چند متری میشینی؟ مستاجری کجا؟ شو عبدالعظیم مستاجری یا تو فرشته مستاجری؟ ببین یعنی اینم جای چیز داشت، بحث داشت که من اصلا تو این مسئله وارد نشدم، گفتم اصلش خوبه. بزنین فرهنگش. آقا شفافیت وعده ها. میام وعده‌هاشون رو شفاف کنم بعدا نزن ازیرش. یکی همین که آقا ما تضمین میدن شفافیت داوطلبانه آرا. از الان میگم ما بخوایم بریم اونجا رأیمون رو شفاف میکنیم، گفتگوهامون رو شفاف میکنیم، خیالتون راحت بشه. ما چیزی از مردم پنهان نداریم. این کسی که خیالش راحت جیبش میره میگه آقا بیاد بگردید منو. یه جا دزدی بشه اولین نفر که سالم ترین آدم اینجوریه. اول نفر که می دو به سمت کسی داره میگرده. میگه ترس نداره. اما یه نکته در مورد اصلاح طلبها بگم، اینو میگم اصولی رو. دیشب هم اینجا سخنش هم گفتم، از اصلاح طلب ها کار نخورید، از اصولگرا مردم رو نمید. اصلاح طلب مشکلش اینجا اهل کار نیستن، اصولگرا مردم نفهمن. یعنی من خیلی با این دو جماعت سر و کله زدم، اینطور فهمیدم نمیفهمن اصلا مردم چی میخوان. نمیدونم از مردم فهمی خودش نعمتی خدا به اینا عطا کنه انشاءالله. خب گفت اصلاح طلبا دولت نمیتونن نگه دارن، اصولگرا مردم. شما جریانای مثلا نزدیک به راست یا اصولگرایی رو نگاه بکنید تو کار کردن پرکارن، صبح و شب کار میکنن، من بلد نیستم با مردم خوب ارتباط بگیرم. اصلاح طلب برعکس، حالا اصلاً کار ندارن. الان مثلا 3 سال شهرداری تهران، شما فقط خیابون عوض شده، اسم خیابونا رو عوض میکنن، ما چیزی که ندیدیم چیز درست حسابی نمیدونم فلان، لابدم رب داره مثلا خیابون اسمش مثلا نفت باشه، ترافیک توش میشه، مثلا اسمشو بذاریم مصدق، ماشینا تونتر رد میشه. احتمالا اینجوری دیگه، لابد چیزی هست ما نمیفهمیم دیگه. خب حالا بچه‌ها تو کار انجام بده، درست شد؟ حالا اومدن جمع شدن، نمیدونم این جریانای نمیدونم انقلابی هم دیگه میگن، چون دیگه الان بحث بستر این که دیگه اصولگرای اصلاح طلبی دیگه معنی نداره، انقلابی غیر انقلابی که من الان میگم اونم دیگه معنی نداره، وطن دوست وطن فروش، داریم به این سمت میریم واقعا، یعنی چیزای تابلوی داریم میبینیم توی مملکت. اونم این که نگاه کنید اصلاح طلبای یه زرنگی دارن، اونم چی؟ در مجموع زرنگ ترن اما بی اخلاق ترن. اونم چی؟ اون که خیلی استادانه تمام جریان‌های مقابل خودشون رو یه برچسب عمومی زدن. اونم چی؟ اصولگرا. شما می‌بینید 7-8 تا جریان هست، بعضن بعضی از این جریانات اصلا به اصلاح طلبا چیان؟ نزدیکترن تا جریان راست قدیمی. خب؟ اما چی میگه اینا؟ هر کی جلوی منه اصولگراست. مثلا نادان‌ها به منم میگن اصولگرا. من هر دم اینا نقد دارم، یا سخنران اصولگرایان. مرد من بیشتر از اصلاح طلب اصولگرا فوش دادم. خب این اینجوری هم دیگه، یه بخشش به نفهمیشون برمیگرده، یه بخشش هم به زرنگیشون برمیگرده، یعنی خودشون رو به نفهمی میزنن. پس میخوام بگم این جریان اصلاح طلب اصولگرا یعنی این، درست شو؟ الان مثلا این اومدن لیست تهیه کردن، لیست مثلا شورای ائتلاف نیروهای انقلاب. خب این لیست ایراد داره؟ بله. مثلا من میبینم متخصص درجه یکی بیرون مونده که تخصص این آدم دکترا داره، تخصصش مسکنه، بعد یه نفر اون توه، حالا اسم نمیبریم چون دیگه داریم نزدیک لیستا داره اعلام شده دما انتخابات، دیگه از ما لیست اسم نخواهید فعلا، خب شهر درست نکنیم. خب بعد این میبینی که بابا مثلا این انگوش کوچیکه این آدم نیست، میگه به خدا ما یه سازوکاری داشت میخواد. خب سازوکارت مشکل داشته، برو به این سازوکارت ایرادش کجاست که از این سازوکار غلط شما اون متخصص انقلابی نه متخصص بیدین کافر مونده بیرون، یه آدم که انگوش کوچیکه اونم نیست توه. یا اون طرف نمیدونم مثلا جبهه پایداری، آقا نمیدونم شما چی میفهمید که مثلا نیروهای ائتلاف مثلا نفهمیدن، یا به معنی دارم عبر میزنم دیگه الحمدلله، متوجه چی میگم؟ بابا شما ضرورت وحدت رو نمیتونید بفهمید، دم از اسلام دارید میزنید، و شما هم وقتی بهتون اعتماد میشه بابت ایجاد وحدت، ساز و کار ایجاد وحدت رو بلد نیستید، دم از خدا پیغمبر میزنید. کسی که تخصص نداره کاری میپذیره، آدم تعهدم نداره، این خودش بخشی از بیدینیست از نظر بنده. همین چند وقت پیش به یکی از این کاندیداهایی که توی یکی از همین لیستای مهم و معروفه پیام فرستادم، دم خدا شاهده اگر اومدید سیتاتون وایستادید جلو دوربین، هر سیتا با هم اون سرلیستتون رئیستون همون جلو وایستاد دست رو قرآن گذاشت، همینجوری از سوگند میخورن، سوگند شفافیت و کارآمدی و اینا رو خورد، شما هم تکرار کردید، تازه به مردم نمیگم بهتون رأی بدن، اگه این کار نکنید به مردم میگم بهتون رأی ندن، بالاخره 4 نفر منو قبول دارن دیگه. فکر نکنید الان قرار مثلا براتون گوسفند قربونی کنیم و نمیدونم فلان، نه برو از خدات باشه فعلا یه حالی ازت نمیگیرم، برو کلاتو بنداز بالا، این بده. یه خورده اینا عقل از اصلاح طلبا یاد میگرفتن خوب بود، الان اصلاح طلبا رفتن یه کنج نشستن، سیتاشون هم آماده، یه لیست میدن بیرون، اینقدر هم سر وقت میذارن قشنگ این آقایون دعواشون رو بکنن، خوب به هم فوش بدن، هم دیگه تیکه پاره کنن، ناامیدی رو در بین طرفدارانشون پخش بکنن. بعد آیه رایفی بود شما الان رسما یعنی داری از اصلاح طلبا ناراحتی؟ من از هر کسی که به ادامه این مجلس به این شکل کمک کنه دستو ناراحتم، فعلا اون آقایان بیشتر دارن کمک میکنن، چون این مجلس واقعا به عنوان من به نظرم تو تاریخ انقلاب این مجلس ثبت شد. خب اتفاقات عجیب غریب افتاد توی مجلس، چه کسای سیزده نشدن، چه کسای رأی اعتماد گرفتن، چه جای سکوت، چه قوانینی رفت. اون ماجرای شفافیت آرا که اصلا ما این ننگ آبروزی بود، 170 80 تا امضا کردن، 50 تا بیشترش رأی ندادن، اصلا یه نفاق. مجلسی که مدافع رفن روند همینی که هست، همین خرابکاریه که هست باشه، باشه معلومه من بگم مگه یه چوب بذارن جلوی اینا من به اون چوب رأی میدم، چغندر بذارن به اون چغندر رأی میدم. آدم خوبم زیاد بوده، بله، وقتی ساختارها درست نیست، قواعد و قوانین درست نیستش، همه مردم بد میبینن، تر و خشک و با هم نیست. بعدش هم آقا جان اگر شما میبینید چهار نفر باهاتون سلام علیک میکنن، چهار نفر هی دورتون شلوغه، اینا که دورتون شلوغه هم کسی که تو رو قبول دارن، کلی آدم هستن که دورتون نیستن، الزام هم نداره تو رو قبول داشته باشن. یا همین کسایی که دور من مثلا رایفی بود اگر جمع میشن، الزام ممکنه مسائل فرهنگی مذهبی نمیدونم عقیدتی رو از من بپذیرن، اما مسائل سیاسی رو چی؟ خیر. ما دچار توهم نشیم. ولی توییت زدم گفتم خب الحمدلله هر کی دیگه رسیده داره لیست میده. آقا به طرف اومده میگه آقا نمیدونی به خدا قسم تو توییتر چقدر دارن برای من مینویسن لیست بده. میگم خب تو توییتر کیان؟ هم کسی که تو رو فالو دارن. خب مثلا 10,000 تا فالوور داری، از اون 10,000 تا 100 تاش اومدن به تو گفتن بیا. 10,000 100 تا به 10,000 تا هیچی خودش. 10,000 تا به جمعی که اصلا هیچی هیچی. بعد شما مردم رو لحاظ بکنید. مردم خیلی جاست این فرق چپ و راست متوجه نمیشن چیه. خدا نمیدونم برید وایسید سر خیابون وایسید بگو آقا سوالا بپرس، مثلا بگو آقا فلانی اصلاح طلب اصولگرا، کواکبن اصلاح طلب اصولگرا، چه میدونم کیا، مردم نمیشناسن. یه نظرسنجی بود، یه مؤسسه مرکز نظرسنجی رفتم، خیلی بامزه بود، خیلی جذاب و جالب بود، یعنی من واقعا دوستم یه روز مدل نظرسنجی رو سخنرانی کنم و حتما جذاب براتون خواهد بود. بعدم گفتم از کجا میدونید مردم الکی چیزی نمیگن؟ گفت ما روشای داریم که صحت سنجی میکنیم. گفتم چی؟ گفت مثلا ما یه اسم الکی رو میذاریم اونجا. من اسم رو نمیگم چون اگه بگم نظر سنجی اینو خراب میشه. خب میگفت این اسم رو میذاریم، یعنی اون آدم وجود نداره ها، اسم الکی. میگفت 17% محبوبیت داره. خداش ما 17% محبوبیت داره، یارو نیست. و برای چی مثلا دارم میپرسم؟ میگم آه نظرم در مورد آقای مثلا چه میدونم فلانی چیه، میگم خوبه چیه؟ اون لاین علکه میدونم اونم خوبه. بعد میگم آدم ها رو وقتی نظر سنجی میکنن، مثلا اگر مثلا چه میدونم دارن در مورد مثلا فرض کنید در مورد من رایفی بور دارن نظر سنجی میکنن، خودم بگم به کسی شهر درست نکنه. خب بعد دارن مثلا نظر سنجی میکنن، میگن که خب آقا شنیدین این سخنرون رو چقدر پاکت میگیرن مثلا، یعنی توی فضای منفی بعد اسم طرف رو پرسیدن 10% کمتر از این بوده که توی فضای مثبت آقا این سخنگر این سخنران بچه روشنگری های خوبی میکنن مثلا. متوجه شدی؟ نظرسنجی عوض میشه. بعد بابا چهار نفر دور تو رو میگیرن که دلیل نمیشه برادر من. امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از دلایل آتش بسش با معاویه سپاه روم بود که داشت حمله میکرد. ما وارد جنگ بشیم سپاه روم میاد کعبه هم خراب میکنه. بعد ما چی؟ اصلا نمیفهمیم مملکت تو چه شرایطی. با این بودجه ای که آقایون بستن، برداشت من اینه، حالا یکی میگه نیستش، برداشت من اینه سال بعد به لحاظ اقتصادی سخت‌تر خواهد. یه شعور داریم چجوری بودجه بستن، داریم میبینیم دیگه چقدر ما داد و بیداد کردیم. این صوت مکالمات و مذاکرات کمیسیون تلفیق و وقتش در مورد بودجه بحث میکردن و علنی کنید مردم بشنون در مورد پول مملکت ما و ما دارن حرف میزنن، ما نفهمیم چی اینا میگن. اصل لابیا همونجا سوره آ، کیا مالیاتشون حذف شد، کیا فلان شد. یک جای اصل بودجه مختصم باید برگرده، کلیات بودجه مشکل داره. متوجهیم؟ من نمیدونم الان ما مثلا چه حسی داریم نسبت به سلیمان سرد خزایی. دلمون باش صاف نمیشه دیگه، نمیدونیم من بالاخره اون کشته شدنش بالاخره دستشو میگیره نمیگیره، من نمیدونم. چرا؟ چون میگه وحدتو به هم زن. این طرف هم چجوری اون موقع رو میبینی الان نمیبینی؟ الان که شرط پیچیده تره. ما اون موقع مثلا ما توی شبه جزیره، بحثی شبه جزیره و یه کنجی یه جایی بوده، یه شهر و اینا. الان صحبت در افتادن جمهوری اسلامی ایران شیعه خانه امام زمان با نهایت کفره. از این طرف هم یه عده‌ای به اسم وحدت دیگه نمید پرو بازی در می آوردن. یه سری افراد نزدیک به خودشون رو بچپونن توی سری از لیستا. بعضی جوانگرایی رو با نوچه‌گرایی اشتباه گرفتن. نه آقا به خدا اینجوری نیست فلان. بسم الله ما حرفی نداریم. من واقعا حرف دارم رو بعضی از آقایین. بابا طرف با یه سن و سالی الان توی یکی از همین لیستا رفته قرار گرفته، میگم بابا تو چیکار داری؟ برو خونتون دیگه. بنده اگر انتخابات شرکت کرده بودم، کاندیدا خودم میبودم، این حرفا رو میتونستم بزنم. گفتی برای خودش داره حرف میزنه. شرکت نکردم، دهنم باز باشه راحت حرف بزنم. لطف مردم هم زیاده به ما، یعنی توی یه سری از این نظرسنجی هم اگه صورت بگیره از خیلی ها شاید مثلا اگر به عنوان سورس سیاسی ما رو قبول داشته باشن، به عنوان منبع سیاسی بیشتر قبول داشته باشن. اما خب بابا من با خودم یه حساب کتاب میکنم، اینا من بالا سر توییترم زدم یک انقلابی بیزار از چپ و راست، بالاخره باز برم یا به یه لیست چپ رای بدم؟ برم این گفتمان اول این آقا چپید راستید بالایید پایینید قرمزید بنفشید راه راهید خال خالید هر چی که هستید، من مرده شو که هستید، خب چپ و راستتون بیاد با هم مسابقه بدید سر این که خیال ما رو راحت کنید که دوز نمیشید. چون این مجلسی که من دیدم به خاطر عدم نظارت بچه پیغمبرش هم ممکن از دست بره. هیچ همجور هوا. خیلی از قوانین خوب همینجوری مونده اجرا نمی‌کنن. برای چی؟ برای اینکه مالیات ما 2-3 میلیون خونه خالی تو ایران داریم. یعنی شما ببین خونه ساختن ایرادی نداره، تو کل دنیا خونه بساز، خدا پدرت رو بیامرزه. اصلا برو تو خونه چه می‌دونم 1000 متر مربع 10000 متر 1 هکتار برو زندگی کن، به کسی ربطی نداره. اسلام با تو کاری نداره. ما مارکسیسم و مالکیت خصوصی رو به رسمیت می‌شناسیم. درست شد؟ اما آمانش کجاست؟ آمانش اینجاست که تو خونه رو بسازی یا بخری، نه اجاره بدی نه توش بشینی. یعنی چی؟ یعنی به قصد چیه؟ سرمایه‌گذاریه. یا به قصد پول در آوردنه. آقا یه نفر میره یه مغازه میزنه به قصد پول در آوردن نیست؟ مالیات نمیده بدبخت بیچاره؟ رو همون قبضی که ما میریم میکشیم مالیاتش میره خورده. یه رستوران میره فلان، کارمند کارگر حقوقش رو نگرفته، اول مالیاتش کسر میشه بعد میزن به حسابش. این اینجوری تو بازار مملکت ما مسکنم اینجوری روش داره. این یک قرون مالیات نمیده. چرا؟ چون قانون. کی بعد این قانون روش کار میکرد؟ نماینده. کدوم نماینده مجلس؟ نماینده خوش 7 خونه داره. او علیه خودش قانون تصویب نمیکنه، علیه خودش یه نفر قانون تصویب نمیکنه. بعد شما فکر کنید تو که مملکت ما 2-3 میلیون خونه ارزشه. 2-3 میلیون خونه. ازدواج هم تازه ازدواجای ما سالی 600,000 تومان. یه عده از اینا که مایه دارن باباشون مثلا خونه گرفته براش گذاشته کنار، یکی از همون خونه های خالیه که مثلا برای بچه‌اش نگه داشته. ها؟ سالی 600,000 تا ما آدم جدید میخوام برن توی خونه. درست شد؟ شما 2-3 میلیون خونه خالی همین الان آماده داری. تو همین تهران 400,000 تا 500,000 تا 600,000 تا میگه. همین تهران. آدم داریم تو همین تهران 10,000 تا خونه به نامش. به نام یه نفره ها. جوک براتون نمیگم، یه آدمی وجود دارد 10,000 تا خونه. آقای دکتر پروین پور میگفت توی جلسه. کارش هم تخصصش هم مسکن. خب آقا شما جای این آدم باشی بخواد یه مالیاتی بر خونه ببندن، میری 290 تا 90 نفر یه خونه بهشون میدی. حل بینو به خودش هم نمیدی لو بره، میدی به شوهر نوه عمه مادرش، میان اونا که لو نمیرن الا اینکه شفاف باشه. این قوانین چه تأثیر نمیشه. بعد میگن خب اینا که الان گفتم کدومش رابطه به ترامپ بوغ داشت؟ هیچیش. خب خودتون رو درست بکنید. بابا ول کنید این قصه های چپ و راست. واقعا ببینید کی کارآمدی داشته برای شما. ما الان تو مملکتمون کار کار کار، برنامه ریزی، صداقت، سلامت، پاکی، جوانی، اینا رو میخوایم. یه عکسی ما با دو نفر از رفقامون گرفتیم، یکیشون زنگ زد آقا کجایی، ببینیم کارت دارم. اون یکی هم دعوت کرد سلام چا، یا آب گوشتی بخوریم نمیشستم، یا یه عکسی همین آقا عکسی رو گذاشت. آقا همراه ما مثلا با امین آقای دکتر جبرئیلی با هم داشتیم میرفتیم چین، توی یه چیزم هواپیما یه عکس گرفت آقا همراه هم گذاشت. معنی چون قبل انتخابات بود آقای ریختن 27 نفر دیگر را متوهمین، 27 نفر دیگر را معرفی، یعنی میخوان لیست بدن. بعد خدای نش گفتم حالا که اینجوریه بگی که من منتظر نفر چهارم باشید. من زدم آقا اینا رفتن رو ویبره. اول اصلاح طلب که کلا فوشو شروع کردن، همون اول شروع کردن فوش دادن. اصولگرا هم فوشو شروع کردن. گفتم اینا که اینا چرا من فوش میدن؟ گفتش که آها اینا ترسیدن که یه وقت بازی قدرتشون رو به هم نزنید، یه لیستی اون بغل در نیاد و فلان. یعنی از نوچه های آقای ایکس و ایگره گذر تو اصول گرایی بگیر تا اصلاح دارم همه شروع کردن زدن. واقعیت ماجرا رو میخوام بفهمه اینا 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 قدرت. قدرت ببین خواستنیه، لذت داشت. اینقدر حال میده قدرت داری؟ اینقدر حال میده در برات باز میکنه؟ اینقدر حال میده یه جایی میره همه هم یاد نگات میکنه؟ حال میده دیگه. این سلبریتی چه کیف میکنن؟ طرف خوشش میاد، طرف کیف میکنه، مثلا کمپین انتخاباتی گرفته رفته اومده وایس داده روی سن، دستاشو اینجوری میکنه، مثلا قلب میفرسته برای ملت، نمیدونم این کارا میکنن. خب حال داره دیگه، عشق میکنن طرف. خب الزاما حتی نمیگه مثلا طرف لازم باشه برای خدا بسم لفت لیستی هم انجام بده، نه همینش حال میده. بابا بیاین یه خورده آفتاب لگن، هفت از شام و نهار هیچی. یعنی یکی از اولویت های این مجلس ریل گذاری سری صحیح و قانونار، یه سری قوانین 5-6 تا قانون درست باید سری تصویب بشه و اون امکان فاسد شدن رو چیکار کنه؟ از خودشون بگیره، بگه بیاد ما رو نظارت کنیم، ما آرایمون شفاف، صحبتامون تو کمیسیونات، تو صحنه علنی همه شفاف میذاریم روی اینترنت، خیالتون راحت باشه. نمیتونیم بریم اونجا یه حرف بزنیم موقع رای دادن یه چیز دیگه بگیم. درست شد؟ وقتی این کارو انجام بدن دیگه خیلی بین چپ و راستشون فرقی بگی فرق جدی دیگه نیست. ببین چرا؟ چون دیگه خدمت به کشور که چپ و راست نمیشناسه، که حل مشکل ازدواج بچهای مردم که چپ و راست نمیشناسه، دزدار گرفتن فاسدین رو به حساب کارش خودشون رسن که دیگه چپ و راست نمیشناسه. نکته آخره یه دلیل من برای شما میارم که این چپ و راست بر بنده اهمیتی نداره، اینا در حجمه به خود بنده چپ و راست با هم پیمانه. ما تو مؤسسمون اومدیم از یه وسیله رو نمایی، اونم یک سال پیش ساخته شده بود، دیدیم الان وقتشه مثلا امید میده به مردم که آقا میشه نگاه کنید بدون یک قرون بودجه میتونی شما یه این پهبادا و اینجور چیزا که این کواتکوپترا چند سال پیش بود، یه دو سه سال پیش بود تو منطقه خیابون انقلاب امیرآباد، یه بچه برای خودش یه دونه از این هلیشاتا چی از این کواتکوپترا بلند کرده. آقا صدا تیراندازی، من دم مردم وایس دادم چی شده؟ آقا تیراندازی شده، حالا ما 2000 کیلومتر رفتیم اون طرف تو سوریه داریم میجنگیم که زن و بچه‌مون صدای تیر نشنون. یه بچه‌ای با 2 تومن پولش بود، اونها 2 میلیون، یه چیزی بلند کرده کل سیستم پدافندی جمهوری اسلامی داره میزنه اینو. خب من گفتم خب یا امام زمان از فردا هر بچه‌ای نفر یه دونه اینو بلند می‌کنه چه حالی میده؟ حالی میده مثلا. خب ما بیایم فکر کنیم به این بچه‌های مهندسیمون رو جمع کردم، گفتم آقا برید ببینید میشه کاری کرد. گفتن آقا تو دنیا روش‌های مختلفی داره. چیز عجیب غریبی بود، مثلا روش اپتیک بود تو هوا شناسی با لیزر ذوبش می‌کرد، آبش می‌کرد، مینداختش. تفنگ تورانداز بود اگه خیلی نزدیک، مدل‌های مختلفی. گفتیم آقا بهترینش و فلان و خوب و اینا، جمع کردیم آقا دو سال کار کردیم ساختیم. و تمام تستام انجام شد، سخت‌ترین مجموعه امنیتی اوکی دادن. عالی. ما اومدیم اینو رونمایی کردیم. یک دونه خبرگزاری بیارید خبر اینو رفته باشه. از منتها الیه چپ تا بی نهایت نمیدونم
راست.
هیچ. صدا سیما که مثلا یه نفر مثلا بلد مثلا چه میدونم این انگوشش اینجا خم کنه بخوره پشت دستش و 20 بار ازش گزارش میره، هیچی. ای بابا بیا یه امیدی بده به مردم، بیا فلان. نه، چرا؟ شما خطرناک دم انتخابات یا لیست ندید. فقط ما لیست میدادیم ایراد داشت نه؟ الان ملت همه دارن خوشحالن، یه حسی بشنه بیام لیست بدیم. بقال سر کوچه ما میخواد لیست بده بر مشتریاش، بیا لیست مورد اعتماده، مورد ما اینه. چرا ازش اصلو بخواید قوانین درست تصویب شه. دو، به این لیست باشه پیغام بدین نماینده هر کی کاندیدا دم دستتون رسید، مخصوصا اینو که معروفن. میدونی چرا؟ یعنی رفتن توی لیستا و احتمال رای بردنشون چیه؟ بالاست. دم دستتون رسید بگو باید به من تعظیم بدی، باید دست رو قرآن بذاری، شفافیت رو میری پیگیری میکن. بیا جلو دوربین جلو گوشید بگو بذار همه الان هر کس مادرش قهر کرده یه پیجی داره بیا اونجا بذار، درست شد؟ که ما خیالمون راحت بشه. خوبی ها دوز نمیشی بعدن. این بر ما الان هم خیلی از بنده میپرسن آقا لیست چیکار کنیم چیکار نکنیم فلان، من حرفمو زدم. اما ممکنه در روزهای آینده اگر اینا وقاحت رو از حد بگذرونن منم یه لیستی بدم. فعلا تهدیده که کارشون رو درست انجام بدن. خب فعلا تهدیده که چی؟ کارشون رو درست انجام بدن. فعلا سلبی دارن بر خود. اما هیچ بعید ندونید ایجابی بشه دیگه. بالاخره بقال سر کوچه‌مون که ما دیگه چیزای سیاسی شاید بیشتر متوجه بشیم. خب اینه، اینو باید متوجه باشن. خب دیگه دوره گذشت از این مسخره بازی ها چپ و راست میشه. پدر مملکت رو در آوردن. نماینده اصولگرا تو همین مجلس با من جلسه میذاشت در مورد فساد، با خبر شدیم خودش بابت فساد رد صلاحیت شد. نماینده اصلاح طلب در مورد شفافیت بر ما پیغام پسخوان میفرستاد، آقا شفافیت اموال فلان، فهمیدیم رئیس دزدا بوده و منتظر قوه قضاییه دوره نمایندگیشون تموم شه بگیرشون. چون موقع نمایندگیشون دست بهشون بزنی
یا الله عزیزم انشاءالله خداوند تعالی به همه ما توفیق خدمت به شیرخانه امام زمان عطا بکنه، ولو در قالب یک رأی. حتما با تو انتخابات شرکت کرد، شرکت نکنیم نخاله ها رأی خواهد بود، ممکن باید شرکت. انشاءالله خداوند تعالی همه ما را از مصدقان اصلی و خیر در ظهور آقا صاحب زمان قرار بدن. سلام علیکم.